ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما می‌رسانیم. پایان دو دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در مسقط. مذاکرات امروز هسته‌ای ایران و آمریکا به میزبانی کشور عمان در مسقط، پایتخت این کشور، پایان یافت. وزیر خارجه کشورمان در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبر پس از پایان مذاکرات با هیئت آمریکایی در مسقط گفت: مذاکرات امروز شروع خوبی بود. آقای عراقچی افزود:
امروز ما خب گفتگوهای طولانی و پیشرفته‌ای داشتیم، جلسات متعددی برگزار شد به صورت غیر مستقیم. البته آقای البوسعیدی وزیر خارجه عمان زحمت زیادی امروز کشیدن، هم از باب میهمان نوازی و میزبانی و هم از باب انتقال صحبت‌ها و پیام‌های طرفین به هم دیگه. چندین دور این جلسات برگزار شد، صحبت‌هایی که ما با ایشون داشتیم و بعد ایشون با طرف مقابل داشت. نقطه نظرات ما بعد از این مدت طولانی که صحبتی نداشتیم به همدیگه منتقل شد، این خیلی مهم بود. نگرانی های ما منتقل شد و منافعی که برای ما هست، حقوقی که مردم ایران دارن، همه مواردی که باید گفته می شد به نظرم که در یک جو بسیار خوبی منتقل شد و دیدگاه های طرف مقابل هم شنیده شد. در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در پایتخت ها مشورت پی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. این که عرض میکنم در مورد نفس ادامه تقریبا توافق نظر وجود داشت و قرار شد که ادامه پیدا کنه، ولی اینکه زمانش، چگونگیش، تاریخش، اینها رو در مشورت‌های بعدی که از طریق آقای البوسعیدی انجام خواهد شد انشاءالله تعیین میکنیم. همطور که عرض میکنم به نظرم فضای خوبی حاکم بود و در یک جمله میتونم بگم شروع خوبی.
شبکه‌های خبری و رسانه‌های دنیا به صورت گسترده این مذاکرات را پوشش دادند. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از یک کارشناس مسائل بین‌الملل گزارش داد: این گفتگوها در شرایطی آغاز می‌شود که جمهوری اسلامی ایران برخلاف فضاسازی‌ها و بدعهدی‌های مکرر غرب همچنان نشان داده مسیر دیپلماسی را هیچگاه نبسته و همواره با منطق گفتگو وارد میدان می‌شود. جشن 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در رایزنی فرهنگی ایران در کابل برگزار شد. در این مراسم که با حضور بانوان و خانواده‌های ایرانی مقیم کابل برگزار شد، ویدیوی دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه پیشرفت و افزایش حضور زنان در عرصه‌های فرهنگی، ورزشی و علمی به نمایش گذاشته شد. برگزاری نمایشگاه عکس شخصیت‌های جهان اسلام و شعرخوانی کودکان ایرانی حاضر در این مراسم از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. همایش دفاع از ولایت و مرجعیت در پایتخت پاکستان برگزار شد. سخنرانان این همایش جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مرجع امیدبخش برای ملت‌های مظلوم به شمار آوردند.
در ادامه موج حمایت‌های مردمی و دینی از جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، کنفرانس دفاع از ولایت و مرجعیت با حضور گسترده علما، اندیشمندان دینی و اقشار مختلف جامعه در اسلام آباد برگزار شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس با تأکید بر جایگاه مرجعیت و ولایت فقیه در جهان اسلام، هر گونه تهدید و اهانت به رهبری دینی را تهدیدی علیه وحدت امت اسلامی عنوان کردند. علامه راجا ناصر عباس جعفری رهبر اپوزیسیون در مجلس سنای پاکستان گفت:
جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که در برابر تهدید و فشار از اصول خود عقب نشینی نمی کند و حمایت از رهبری آن، حمایت از استقلال جهان اسلام است. اهانت یا تهدید نسبت به مقام معظم رهبری احساسات میلیون ها مسلمان را جریحه‌دار می کند و پیامدهای آن متوجه عاملانش خواهد بود.
سخنرانان این نشست با اشاره به تحولات اخیر منطقه اعلام داشتند: جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته با تکیه بر ایمان، استقلال و مقاومت به محور امید برای ملت‌های مظلوم تبدیل شده است.
دفاع از ولایت فقیه و مرجعیت، دفاع از اصل اسلام و هویت دینی امت است و این وظیفه همگانی است. امروز ایستادن در کنار رهبری جمهوری اسلامی ایران، ایستادن در برابر ظلم و صهیونیست جنایتکار جهانی است.
به گفته حاضران، فرهنگ مقاومت و مکتب شهادت عامل اصلی ناکامی پروژه های سلطه طلبانه در منطقه شناخته می شود. در پایان این مراسم، در بیانیه تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی محکوم و بر ضرورت وحدت و حمایت مستمر از جمهوری اسلامی ایران تأکید شد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام تروریستی در پاکستان را به شدت محکوم کرد. آقای بقایی ضمن تسلیت به خانواده شهدا و دولت و مردم پاکستان از خداوند بزرگ برای مجروحان این اقدام جنایتکارانه بهبودی و سلامتی مسئلت کرد. در انفجار انتحاری ظهر امروز همزمان با اقامه نماز جمعه در حسینیه خدیجه کبرا در منطقه ترلایی اسلام آباد، دست کم 31 نفر به شهادت رسیدند و 169 تن زخمی شدند. به گفته پلیس پاکستان، عامل این حمله وابسته به گروهکی بود که خود را فتنه خوارج می‌نامند.
ظهر امروز انفجاری تروریستی در محل مسجد و حسینیه حضرت خدیجه کبرا متعلق به شیعیان پاکستان در منطقه ترلایی اسلام آباد رخ داد. در این حادثه یک عامل انتحاری همزمان با اقامه نماز جمعه با شلیک به نیروهای امنیتی در ورودی حسینیه خود را در نزدیکی نمازگزاران منفجر کرد.
عامل انتحاری پس از اینکه توسط انتظامات مسجد شناسایی شد، مجبور شد خودش را قبل از ورود به صحنه اصلی منفجر کنه.
آمار اولیه ها کیست که دست کم بیش از 200 نفر در این حادثه جان باخته و یا زخمی شدند.
عزیزامون جلوی چشممون شهید شدند. نمیدونم چرا نیروهای امنیتی نتونستن جلوی این تروریست ها رو بگیرن. هممون در شوکیم.
تروریست دین و مذهب نمیشناسد. شهادت در راه خدا هین عبادت برای ما افتخار است. گروه های تروریستی که با حمایت عوامل خارجی از جمله رژیم صهیونیستی در پی ناامنی پاکستان هستند، باید ریشه کن شوند.
همزمان در تمامی بیمارستان‌های اسلام آباد وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و احتمال افزایش تلفات نیز وجود دارد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام هستید. روز جهانی حجاب با حضور گسترده مردم در مالموی سوئد گرامی داشته شد. در این رویداد که توسط بنیاد اسکاندیناوی برگزار شد، قشرهای مختلف مردم شهر مالمو، تعدادی از سیاستمداران و نمایندگانی از خدمات اجتماعی حضور داشتند. در این رویداد که با هدف ترویج درک و گفتگو در مورد حجاب و نقش زنان مسلمان در جامعه سوئد برگزار شد، بر برجسته کردن حجاب به عنوان یک انتخاب شخصی و یک هویت فرهنگی و مذهبی در جامعه تأکید شد. ربودن بیش از 4000 کودک مسلمان از سال 2018 تا کنون به دست دولت سوئد. دولت سوئد در سالهای اخیر به بهانه ممنوعیت آموزش مبانی اسلامی به کودکان، بیش از 4000 کودک زیر 18 سال را از خانواده‌های آنها گرفته و بعضاً به خانواده‌های غیر مسلمان واگذار کرده است.
اوقفوا خطف اطفالنا،
دزدیدن فرزندانمان را متوقف کنید. این جمله است که در چند سال اخیر مهاجران مسلمان در سوئد بارها و بارها فریاد زده اند. صدای پدر مسلمانی را بشنوید که ماموران پلیس دو کودک 7 و 5 ساله او را به زور ربوده اند.
یا غصای یا اولادی و اینکم یا اولادی.
خبر ربودن فرزندان خانواده‌های مسلمان این روزها در سوئد زیاد شنیده میشه. دولت میگه حق نداریم به کودکانمان قرآن و آموزه‌های اسلامی یاد بدیم. اگه این اتفاق بیفته، اونها بچه‌های ما رو در روز روشن می‌دزدند.
یا غصای یا اولادی و اینکم یا اولادی.
هفته گذشته دولت سوئد با انتشار بیانیه‌ای ربودن فرزندان خانواده‌های مسلمان را این گونه توجیه کرده.
خبر خطف اولاد المسلمین فی سوئد،
ما کودکان زیر 18 سال خانواده‌های مسلمان را که به آنها آموزش‌های دینی داده شود یا مجبور به انجام اعمال دینی شوند از والدینشان گرفته و به کانون‌های اصلاح و تربیت می‌فرستیم.
دولت سوئد از سال 2018 تا کنون بیش از 4000 کودک زیر 12 سال را از خانواده‌های آنها گرفته است. کودکانی که اغلب پس از چند سال به خانواده‌های مسیحی یا حتی یهودی سپرده می‌شوند. همین امر سبب شده تا شورای مسلمانان سوئد علیه پلیس و دولت این کشور به سازمان ملل شکایت کنند.
برگزار کنندگان ناوگان جهانی صمود اعلام کردند در حال تدارک یک عملیات بزرگتر برای کمک رسانی به غزه در فروردین سال آینده هستند. قرار است در این مرحله بیش از 100 قایق و کشتی با حضور نزدیک به 1000 فعال مدنی از جمله کادر درمان و بازرسان جرایم جنگی از بندر بارسلون اسپانیا به سوی غزه حرکت کنند. به گفته برگزار کنندگان این اقدام بزرگترین بسیج مردمی غیر نظامی برای شکستن محاصره غزه محسوب می شود. بیشتر در مهر امسال رژیم صهیونیستی حدود 40 قایق از این ناوگان را که در حال انتقال کمک‌های انسانی به غزه بودند در دریا متوقف کرد و بیش از 450 نفر از شرکت کنندگان را ربود. برخی از فعالان مدنی اعلام کردند در دوران بازداشت مورد آزار جسمی و روانی قرار گرفتند. مردم یمن به روال جمعه‌های گذشته برای حمایت از فلسطین راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی میلیونی در صنعا پایتخت و استان سعده با شعار در حمایت از ملت فلسطین استواریم و برای دور بعدی آماده ایم به خیابان‌ها آمدند. دیروز سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در پاسخ به فراخوان مبارزان مقاومت و در حمایت از مردم فلسطین مردم یمن را به راهپیمایی عظیم و میلیونی امروز فراخواند. موج آوارگی ها در کرانه باختری. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت در یک ماه گذشته بیش از 900 شهروند فلسطینی در کرانه باختری به علت تشدید خشونت‌های شهرک نشینان صهیونیست مجبور به ترک خانه و دیار خود و آوارگی شدند. به گفته استفان دوجاریک دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل ظرف دو هفته اخیر بیش از 50 حمله شهرک نشینان به کرانه باختری را ثبت کرده که منجر به تلفات جانی و خسارات مالی شده است. و مدیر مجتمع پزشکی شفا در نوار غزه اعلام کرد به علت تخریب زیرساخت‌های حیاتی و تداوم محاصره از سوی نظامیان اشغالگر بیش از 20 هزار بیمار و مجروح در آستانه مرگ قرار دارند. به گفته این مقام بیمارستانی تا کنون بیش از 3300 بیمار از جمله شماری کودک در فهرست‌های انتظار اعزام به خارج جان خود را از دست دادند. ابو سلیمه تأکید کرد اجازه خروج روزانه حدود 50 بیمار یا کمتر از طریق گذرگاه‌ها بحران را حل نمی‌کند. منابع فلسطینی همچنین اعلام کردند حدود 10000 نفر در زیر آوارهای غزه مفقود هستند و سرنوشت حدود 5000 نفر دیگر هم نامعلوم است. همچنین منابع بیمارستانی غزه می‌گویند اشغالگران 66 صندوق حاوی جمجمه‌های شهدا را به آنها تحویل دادند. رژیم اشغالگر بامداد امروز هم به روال روزهای گذشته با نقض آتش‌بس مناطق مختلف غزه را هدف قرار داد. شنوندگان گرامی، در پایان به آگاهی شما می‌رسانم فردا شنبه 18 بهمن 1404 هجری خورشیدی برابر با 18 شعبان 1447 هجری قمری و 7 فوریه 2026 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:38 دقیقه، از آن صبح فردا 5:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 بامداد خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. برای اظهار نظر در مورد بخش‌های خبری معارفی و جهان اسلام رادیو معارف میتونید با سامانه 30553 در ارتباط باشید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان ابراهیم داوودی و پوریا یوسفی شبی آرام، هفته ای شاد همراه با سلامتی برای شما آرزومندیم. خداحافظ. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. هلی 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 هلی
رادیو معارف با مشارکت شبکه افق سیما برگزار میکنند.
خوش ند و بالا جوون لیلا دلبر بابا جوون لیلا.
پویش قرائت سوره مبارکه فتح به نیت توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام به امید پیروزی جبهه مقاومت.
اینا فتحنا لک فتحا مبینا.
اومده یه قرص کامل ما.
شما عزیزان با 5 بار قرائت سوره فتح به نیت یاد شده می توانید در قرعه کشی 7 سفر کربلا شرکت کنید.
صاحب شجاعت جبون لیلا، وارث غیرت جبون لیلا.
برای شرکت در قرعه کشی عبارت یا علی اکبر را به سامانه 30552 پیام کنید.
آخر غیرت جبون لیلا، آخر غیرت جبون لیلا.
تمرکز بر معارف مهدوی، اخلاق انتظار، نقش جامعه منتظر و پیوند مهدویت با انقلاب اسلامی. در رادیو انتظار. رادیو انتظار موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
آرامش جان عاشقان می آید.
رادیو انتظار.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم که همراهمون هستید و برنامه های این شبکه دینی رو میشنوید. از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در شامگاه جمعه 17 بهمن ماه و 17 ماه شعبان خدمتگزار شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. ممنونیم از این همراهی. اگر نکته‌ای دارید درباره برنامه‌هایی که تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه، لطف بفرمایید به 30553 این شنیدن هر برنامه پیامک ارسال کنید و در ساعت اداری هم میتونید تماس بگیرید با همکارانمون 329 10 551 و 329 10 552. ما به شماره 025 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست تا انشالله صدای شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو بشنویم و نظرها و انتقاداتتون قطعا در برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه تاثیرگذار خواهد بود. به صورت کلی هم درباره برنامه‌های رادیو معارف اگر نکته‌ای دارید لطف کنید از راه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. 30162 30162 سامانه پیامک و شماره تلفن سرقمی 162 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. اما در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد، برنامه حدیث آفتاب هست. بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج در نوفل شاتو فرانسه در 3 دی ماه سال 1357، یعنی قبل از اینکه بازگردن به کشور عزیزمون ایران اسلامی. ضمن اینکه یاد امام و شهدای انقلاب اسلامی رو گرامی داریم، دهه فجر رو هم به همتون تبریک میگیم. دعوت میکنیم که 24 دقیقه حدیث آفتاب رو بشنوید.
گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناگو، گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناگو، خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح هر صبح هر صبح هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت.
سخنرانی قائد اعظم امام خمینی به تاریخ 23 محرم 1399 برابر با 3 دی ماه 1357 و 24 دسامبر 1978 در نوفل شاتو فرانسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از دو جهت تأسف دارم. یک جهت این که با این همه خونریزی ها که در ایران می شد، چنانچه در مشهد و بسیاری از جاهای دیگه کشتار شده است، زخمی های زیاد داریم. همین امروز باز یک برخوردهایی بوده است در بلاد و در این حال باز این دولت‌های استفاده چی که پشتیبانی اظهار می‌کنند و دولت‌های دیگری مثل دولت‌های اسلامی تا کنون از طرف دولت‌ها پشتیبانی نسبت به ملت ایران اظهار نشده است. از ملت‌ها شده است، لکن از دولت‌ها تا کنون هیچ اظهار پشتیبانی از ملت ایران نشده است و این بسیار موجب تأسف است که دولت‌های خودشون را به اسم دولت اسلامی معرفی می کنند و معذالک در طول یک سال و بیشتر که ایران در خاک و خون کشیده شده است به دست عمال شاه، اونها اظهار پشتیبانی نکردند از ملت، بلکه بعضشون اظهار پشتیبانی از دولت هم کردند، پشتیبانی از شاه را هم بعضی از اونها اعلام کردند و این موجب بسیار تأسف ماست. تأسف دیگری که بیشتر از این است، این است که در این حال که شاه و طرفدارهای شاه تشبثات زیاد می کنند و به هر چیز می توانند متوسل می شند برای نجات، مع الاسف در بین جناح مقابل که جناح خلق و اسلام است، می بینیم که بعض اختلافات ایجاد می شد. من حالا باید عرض کنم که اصل این احزابی که در ایران از صدر مشروطیت پیدا شده است، اون که انسان میفهمد این است که این احزاب ندانسته به دست دیگران پیدا شده است و خدمت به دیگران بعضیشون کردن. من اینطور احتمال میدم که در سایر ممالک که اون وقت مهم انگلستان بوده است، اونها یک احزابی درست کردند برای بدام انداختن ممالک عقب افتاده و ممالکی که از اونها استفاده می‌خواستن بکنند. احزاب در اونجا اینطور نبود است که دو حزب مثلا با هم به حسب واقع یک اختلافی بکنند و یکیشون به نفع دولتشون یا مملکتشون، یکیشون به خلاف او یه چیزی بگند. لکن احزاب را به نظر می رسد که درست کردند برای این که دیگران هم به اونها اقتدا کنند در درست کردن احزاب. در ممالک ما و خصوصا در مملکت ایران از اول که احزاب درست شده است، اینها هر جمعیتی یه حزبی درست کردن و دشمن با احزاب دیگر، یه صحنه مبارزه بین احزاب، و این از باب این بود است که چون خارجی ها میخواستن از اختلاف ملت ها، از اختلاف توده های مردم استفاده کنند، یکی از راه هایی که موجب این میشد که اختلاف پیدا بشد و مردم با هم در یک مسائلی مجتمع نشند، قضیه احزاب بوده. حزب درست میکردن، این حزب حزب مثلا دموکرات، اون حزب حزب توده، اون حزب حزب که عدالت، نمیدونم چی، در اون وقتای اسمای دیگه داشت، کم کم اسما هم اروپایی شد. اینها در ممالک خودشون یه چیزی درست میکنن، صورت هست، واقعیت ندارد. به واسطه اون صورت ممالک دیگر را به دام میندازند که اونها وقتی که احزاب درست میکنند واقعا با هم دشمن میشن. حزب کذا با حزب کذا، اینها با هم دشمنند و تمام عمر خودشون را صرف میکنند در دشمنی کردن با هم. وقتی بنا شد که اون اشخاصی که مؤثر هستن، اون اشخاصی که امید این است که مملکت به واسطه اونها اصلاح بشد، اینها تمام قواشون را صرف کنن در این که خودشون به جان هم بیفتن، دعوا کنن خودشون با هم، تمام نوشته هاشون بر ضد هم، تمام چیز، هر کدوم دیگری را رد کند، هر کدوم دیگری را طرد کند، و اینها یا بعضشون دانسته این کارها را میکردند و از عمال ابتدایی خارجی ها بودند، و بعضشون هم ملتفت قضیه نبودند که دارن اونها را میکشند به یک راهی که مخالف با مصلحت کشور خودشون است. اساساً باب احزاب از اول که پیدا شده است و اینها با هم جنگ و نزاع کردند، به نظر می رسد که با دست دیگران برای اینکه اینها با هم مجتمع نشند و اونها از اجتماع یک توده می ترسند، از این جهت به واسطه اینکه اینها مجتمع با هم نشند و مربوط با هم نباشند، این امر را کردن و خودشون هم یه چیزی صورتی اونجا درست کردن که اینا ببینن که مثلا در مجلس انگلستان حزب کارگر داریم و حزب مثلا کذا، خب ما هم خوب است داشته باشیم. اما اونها یه جور دیگه فکر میکنن، اینهایی که از اونها اخذ میکنن یه جور دیگری فکر میکنن. اینها وقتی که با هم دو حزب تشکیل دادن، دو جبهه مخالف و دو جبهه دشمن تشکیل میدن، این دشمن اوست، اون هم دشمن اوست، و اونا استفادهش رو میکنن، اونا بازی میدن اینها را که حزب، البته مملکت متمدن باید حزب داشته باشد، احزاب داشته باشد، خب پس ما هم باید احزاب داشته باشیم، اما احزابی که ما درست میکنیم این طوریست که این حزب با اون حزب، تمام
عمرش را صرف می‌کند در اینکه این او را بکوبد.